این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با تازه‌ترین خبرها با شما خواهم بود. یک مقام نظامی روسیه گفت اولین قسمت از سامانه دفاع موشکی S-300 در ماه ژانویه به ایران تحویل داده می شود. ولادیمیر پوتین می گوید روسیه در 20 سال آینده دست کم 6 واحد جدید اتمی را در هند راه اندازی می کند. و شمار داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی به حدود 8170 تن رسید. خبرگزاری ایتارتاس روز جمعه به نقل از یک مقام نظامی روسیه از تحویل سامانه دفاعی موشکی S-300 به ایران در ژانویه 2016 میلادی خبر داد. به گفته این مقام نظامی، این سامانه در دو قسمت با فاصله زمانی کوتاه به ایران تحویل داده خواهد شد. بر اساس این گزارش، روسیه قصد دارد برنامه تحویل این سامانه به ایران را تا سپتامبر 2016 میلادی به پایان برساند. این خبرگزاری همچنین از آموزش 80 متخصص نظامی ایرانی برای استفاده از سامانه دفاعی موشکی S-300 خبر داده است. آموزش این 80 نفر از ماه آینده میلادی در مرکز آموزشی موژایسکی در روسیه آغاز خواهد شد و 4 ماه به طول خواهد انجامید. اسرائیل و آمریکا مخالفان اصلی تحویل این سامانه‌های دفاعی هوایی به ایران هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت که این کشور در 20 سال آینده دست کم 6 واحد جدید اتمی را در هند راه اندازی می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پوتین که پس از دیدار با ناریندرا مودی نخست وزیر هند در مسکو سخن می گفت، افسود که دو کشور همکاری موفقیت آمیزی در زمینه تولید موشک‌های ضد کشتی براهموس داشتند. به اشاره کرد که روسیه و هند در نظر دارند نوع جدیدی از جت جنگنده و هواپیمای باری تولید کنند. شمار افرادی که تا عصر روز پنجشنبه برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند به حدود 8170 تن رسید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور با اعلام این خبر گفت بیش از 710 زن و 16 تن از اقلیت‌های دینی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. او پیشتر گفته بود که ثبت نام برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تا پیش از ساعت 24 روز جمعه ادامه خواهد داشت و این زمان قابل تمدید نیست. پلیس ترکیه روز پنجشنبه برای جلوگیری از راهپیمایی صدها تن به سوی شهر جیزره از گاز اشکاور و ماشین‌های آبپاش استفاده کرد. به گزارش رویترز، راهپیمایان تابوت‌های دو عضو کشته شده ی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را با خود هم می‌کردند. دولت ترکیه 11 روز پیش در شهرهای جیزره و سیلوپی مقررات منع رفت و آمد وضع کرد. انفجار مهیبی در یک کارخانه صنعتی تولید گاز در جنوب شرقی نیجریه منجر به مرگ چندین تن و تخریب ساختمان‌های اطراف شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این انفجار ساعت 1 بامداد به وقت محلی به هنگام تخلیه گاز بوتان در شهر عمدتاً مسیحی نشین انیوبی در ایالت آنابرا رخ داده است. برخی گزارش‌ها حاکی است که بیش از 100 نفر از کارمندان و ساکنان خانه‌های مجاور در این انفجار کشته و شماری هم مجروح شدند. معاون فنی شرکت هواپیمایی ماهان روز پنجشنبه از بررسی سانحه هواپیمایی این شرکت در فرودگاه استانبول از سوی سازمان هواپیمایی ترکیه خبر داد. به گزارش ایسنا، فرامرز سروی گفت خلبان هواپیمای ایرباس 310 پس از فرود در فرودگاه استانبول آن را در حالت ترمز پارکینگ قرار داد، اما پارکینگ بریک هواپیما عمل نکرد و هواپیما به حرکت درآمد که منجر به برخورد آن با حفاظهای فرودگاه شد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبر.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اصلی هستم. این هفته از تاثیر آلودگی هوا بر سلامت انسان‌ها می‌شنوید.
شاهد گسترش و اپیدمی بیماری‌های ریوی و سرطان در بیماران کشور خواهد بود.
و همینطور ورود حیوانات وحشی به بعضی از شهرهای شمالی.
اگر که یه حیوان گوشتخوار مثل گرگ و پلنگ وارد روستا بشه و دام و اموال اون افراد آسیب بزنه، معمولاً می‌کشدش.
یک خانه، یک زمین.
بحران آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ دیگه مثل اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اهواز و کرج چند سالیه که ادامه داره. هر سال دلیلی برای این میزان آلودگی اعلام میشه. از وارونگی هوا در فصل سرد تا کیفیت بنزین پتروشیمی و ورود ریزگردها از کشورهای دیگه و احتراق ناقص سوخت در خودروها که معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره این بخش در یک گفتگوی زنده خبری در تلویزیون ایران توضیح داد.
ذرات کمتر از 2.5 مایکرون هست که این ذرات عمدتاً حاصل احتراق ناقص خودروها و صنایع و همینطور گرد و غباره و این موضوع رو ما شماهان در شهرهای بزرگ در شرایطی که هوا تاریکه و ما سرما هم داریم و این مقداری رطوبت هوا افزایش پیدا میکنه، این مشکلات رو کماکان داریم.
این بار اما مسئولان تاکید کردند که آلودگی هوای شهرهای بزرگ از جمله پایتخت کاملا به درون شهرها برمیگرده. معاینه فنی مشکلدار و استفاده بی‌رویه از خودروی شخصی از مهمترین دلایلیه که مسئولان سازمانهای مربوطه مدام درباره اونها هشدار میدند. آلودگی هوا که یکی از مسائل مهم زیست محیطی این روزهای ایرانه، اثرات مخربی بر سلامت انسانها گذاشته. روزنامه شهروند وابسته به سازمان هلال احمر ایران از افزایش بستری بیماران تنفسی نسبت به یک ماه گذشته در تهران خبر داده. بر اساس گزارش این روزنامه، هرچند قائم مقام وزارت بهداشت گفته آمار بستری ها به دلیل آلودگی هوا نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش زیادی نداشته، اما گزارش ها از مطب ها و مراکز درمانی حکایت از این داره که مراجعه افراد به دلیل بیماری های تنفسی بالا رفته. دکتر نورالدین پیرمعزن، جراح ریه و قفسه سینه در آمریکا، از خطرات آلودگی هوا میگه که جان مردم رو تهدید میکنه.
بیماری‌زایی آلودگی هوا دقیقا معادل کشیدن سیگار هست. همه کسانی که در شهر زندگی میکنن که هوا اونجا آلوده هست، به این معنی و مفهوم است که دارن سیگار میکشن. طبیعی پیدایش بیماری‌های سرطان، بیماری‌های قلبی، خستگی زودرس، سردردهای غیرطبیعی، تهوع و مخصوصا اون چیزی که خیلی اهمیت داره، پیدایش حالاتی در ریه. به عنوان رشته تخصصی خودم هستم که دیدم مخصوصا در تهران سرطان ریه هست، علائم ریوی شبیه آسم و برونشیت و در مجموع به عنوان بیماری که ما بهش میگیم COPD. و میشه گفت که پایین افتادن پیدایش سن سرطان در ایران یک علامت تعیین کننده است که برای تصمیم گیرندگان و تصمیم سازندگان بهداشتی کشور میتونه که زنگ خطری باشه که اگر چاره اندیشیده نشه، متاسفانه شاهد گسترش و اپیدمی بیماری های ریوی و سرطان در بیماران و در طرف دیگر بیماری های قلبی ریوی عمده مراجعه به بیمارستان های کشور خواهد بود.
آماده باش، اورژانس‌ها در شهرهای آلوده در مواقع اضطرار، تعطیلی مدارس و هشدارهای درباره تعطیلی فعالیت‌های بدنی و خروج از خانه از جمله مواردیه که مدام در روزهایی که هوا نفس رو تنگ می‌کنه اعلام میشه. به گفته مهرداد لاهوتی، نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، سالانه 3000 نفر فقط در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خودشون را از دست میدند. وضعیت هوای تهران در روزهای گذشته به شرایطی رسید که معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تنفس در هوای تهران برای همه گروه‌ها، یعنی برای 9 میلیون شهروند تهرانی، ناسالمه. اما هنوز شاید دستگاه‌های مربوطه پاسخ درستی به این سوال ندادند که چرا هیچ نوع اقدام و برنامه جدی برای حل این معضل زیست محیطی ارائه یا اجرا نمیشه.
یک خانه، یک زمین.
اگر دیدن گرگ، روباه و پلنگ کنار بعضی از جاده‌های ایران در بعضی از مسیرهای نزدیک به زیستگاه‌هاشون دیگه چندان غیر طبیعی به نظر نیاد، اما حضور این حیوان‌ها در مناطق مسکونی و در شهرها میتونه غیر طبیعی باشه. هرچند که مدیر کل دفتر صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری ایلنا گفته چند سالیه که در فصل سرما گرگ‌ها و پلنگ‌ها در بعضی از مناطق استان گیلان، به خصوص در نزدیکی شهر رودبار، به مناطق مسکونی وارد شدند. در برخی موارد این حیوانات که بیشتر دنبال غذا هستند کشته میشند. اون هم در شرایطی که خشکسالی و بی‌آبی در کشور علاوه بر زندگی انسان‌ها و طبیعت، حیات وحش رو هم تهدید می‌کنه. بعضی از کارشناسان محیط زیست گفتند با تخریب مداوم مراتع در کشور به زیستگاه این جانوران صدمه‌های جبران ناپذیری وارد شده. با افزایش جمعیت، تخریب روستاها و وسعت مداوم شهرها، نابودی جنگل‌ها هم جدی‌تر شده و ما هم بیشتر وارد محیط زندگی این جانوران حیات وحش شده‌ایم. به گفته ایمان مموریان، دامپزشک سازمان حفاظت محیط زیست که در پارک پردیسان زیر نظر این سازمان از گونه‌های در معرض خطر هم مراقبت می‌کنه، یکی از مواردی که می‌تونه به ورود حیوانات غیر اهلی به مناطق مسکونی منجر بشه، روش دامداری در ایرانه.
دامدارها خب ترجیح میدن که پلنگ یا هیچ گونه گوشتخاری در اون زیستگاهی که میخوان دامشون رو بچرونن وجود نداشته باشه تا اینکه راحت‌تر بتونن این کارو انجام بدن. ولی مشکل اینجاست که سیستم دامداری ما سیستم مناسبی نیست. هم دامهای اهلیمون اصلاح نژاد نشدن و در حقیقت بازدهی کافی و خوبی ندارن، یعنی به میزانی که علوفه میخورن گوشت یا شیر یا پشم کافی تولید نمیکنن. در ضمن از منابع طبیعی دارن استفاده میکنن. ما فکر میکنیم که علوفه مجانیه و اینا رو ول میکنیم توی طبیعت و میرن اون علوفه رو میخورن، ولی در حقیقت بسیار بسیار با ارزشه، جایگزین نداره و از بین میره و زیستگاه از بین میره، هم مرتع از بین میره، هم نشخوار کننده ها و علف خارهای وحشی دیگه زیستگاه و غذای کافی نخواهند داشت و شکار گوشتخوارا تعدادشون کم میشه. کنترل دامپزشکی مناسبی نمیشه روی یه همچین روش دامپروری داشت و وقتی که یه دامی وارد زیستگاه پلنگ میشه، خب ممکنه پلنگ هم شکارش بکنه. راهکار بلند مدتش هم تغییر روش نگهداری دام نمونه، از روش سنتی به روش صنعتی که هم بازده اقتصادی بهتری داشته باشه و هم آسیب زیست محیطی کمتری و هم بهداشتی تر باشه از نظر کنترل های دامپزشکی، از نظر بیماری های مشترک بین انسان و دام یا بین دام و حیات وحش.
علی تیموری، مدیر کل دفتر صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست گفته در 10 سال گذشته بخشی از تلفات گرگ‌ها و پلنگ‌ها در کشور به خاطر عملکرد دامداران بوده. اونها برای دفاع از دامشون حیوانات وحشی رو هدف قرار دادند و کشتند و همین روند سال به سال بیشتر حیات وحش رو تهدید کرده. با این حال ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش در تهران، معتقد دامداران در این شرایط اصلا مقصر نیستند.
ما اصولا بایستی که مناطق حفاظت شدهمون و پارک‌های ملیمون رو به اندازه کافی حفاظت بکنیم تا به اندازه کافی هم فضا برای حیوانات حیات وحشمون وجود داشته باشه و هم منابع غذایی. اگر که یه حیوان گوشتخوار مخصوصا مثل گرگ و پلنگ وارد روستا بشه و دام و اموال اون افراد آسیب بزنه، معمولا اونا هم باش مقابله به مثل میکنن و میکشنش. این اتفاق شاید کمترین مقصرش افراد بومی باشن. اگر که واقعا اون پلنگ و گرگ وارد روستا و وارد آغل و اموال شخصی این افراد شده باشه، و بیشتر این مقصرش ما باشیم که به اندازه کافی در حفاظت نکردیم زیستگاه اصلی حیوانا رو تا اینکه اونها توی زیستگاه اصلیشون بمونن.
سازمان حفاظت محیط زیست میگه طرح مدیریت حفاظت از پلنگ تدوین شده و قرار امسال بعد از امضای تفاهم‌نامه با شرکت‌های خصوصی بیمه، خسارت‌های ناشی از حمله پلنگ به دام و زمین‌های کشاورزی در صورت نبود منابع کافی در سازمان از طرف این شرکت‌ها پرداخت بشه. اما ایمان مموریان، دامپزشک حیات وحش در تهران، درباره مشکلات و نقص‌های این طرح میگه.
متاسفانه هنوز پلنگ خساراتش بیمه نشده، بیوز پلنگ شده ولی پلنگ نه. ولی اگر این اتفاق بیفته، اگر کارشناس اعلام بشه و مشخص بشه که واقعا پلنگ آسیبی رسونده یا خسارتی زده، بیمه خسارت رو پرداخت بکنه، دیگه بدون شک لازم نخواهد بود که اون دامدار خودش بخواد پلنگ رو جریمه بکنه. در مورد یوز پلنگ بیمه کامل انجام شده و در مورد پلنگ خیر و در مورد گرگ که اصلا. خیلی سخته این پروسه برای اینکه بخوان دامدارها برن و تو خسارتشون رو مستقیما از خود سازمان محیط زیست
ما این وجود، اما همچنان مردم محلی و بومی نگران خسارت‌های وارده به اموالشون از طرف گرگ‌ها یا پلنگ‌ها هستند.